بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. چگونه میتواند انسان از تاریخ گذشته چراغی بسازد برای آینده زندگیش؟ اساساً چه رابطه‌ای هست بین گذشته و حال و آینده؟ و در چه مسائلی انسان باید به تاریخ رجوع کنه و از تاریخ استفاده کنه؟ در آیات متعدد مباحث زیادی راجع به این مسئله شده، ولی شیوه قرآن و کلمات وحی این است که هر جایی حسب وضع اونجا بحث رو میارن، در هر گوشه یه جو. حالا شاید بتونیم ما یه کمی این مطالب رو جمع کنیم. همه مطالبی هم که عرض میکنم نمیتونم نسبت به قرآن و وحی بدم، یه سریش هم مسائلیه که به نظر ما رسیده. اساسا ببینید، امروز روز در دنیا معروفه اگر کسی بره پزشک، یه پزشکی در دنیا مطرحه که بوده خیلی قدیم، حالا کم کم در ایران داره مطرح میشه، میگن پزشک خانواده. چرا؟ برای اینکه هر کسی یه پرونده براش میسازه که این آقا چطور دنیا اومد، کجا دنیا اومد، سیزاریون بود یا طبیعی بود، در بیمارستان بود یا پیش ماما بود، چطور شد. همینجور مرحله به مرحله درباره این می نویسن که وقتی که مبتلا شد خدای نکرده به مرضی، برمی گردن به پرونده. بعدن پزشک خانواده ارجاع میده به پزشکای دیگه که تخصص دارن در مرض خاص این آقا. این خیلی مهمه برای تشخیص مرض و برای مداوا و برای اینکه دوایی که میده یه جور نباشه که غلط باشه. ما یکی از اقواممون مریض شد، فرستادیمش آلمان، با اینکه گزارش هم بیمارستان نوشتن اونو خوب نخوندن، این مشکل کبدی داشت، بهش بیهوشش کردن، رفت به اون طرف خط. اشکال نگفتیم اونو نوشته توی پرونده. گاهی مثلا یه کسی که مشکلی داره نباید بیهوش بشه، یا بیهوشیش باید با یه داروی مختلف از داروی دیگه باشه. پس از این ما استفاده میکنیم گذشته انسان ارتباط به حالش و مستقبلش و آیندهش داره. برید پیش یه آقایی در شهرداری بگید آقا من میخوام ساختمون بسازم یه طبقه اضافه کنن، میگه باید ببینیم اساس این ساختمون چطوره، کی ساخته اینو، موادی که ازش استفاده شده و مصالحی که ازش استفاده شده چه نوع بوده، چه نوع سیمانی، چه نوع آهنی، اینا باید حساب بشه. اگر حساب نشه یه طبقه دیگه اضافه کنیم ساختمون به هم میریزه. اینا در مسائل مادی، در مسائل معنوی هم همینه. انقدر روایت داریم در ازدواج که با کی با چه خانواده بیرید ازدواج کنید، ان العرق دساس الخال احد الضجیعین. برید یک خانواده پیدا کنید که چطور باشه چطور نباشه. اینجور نباشه که بیگدار به آب بزنید. اخلاق انسان ارتباط به گذشتش داره. بعضی افراد در گذشته مبتلا بودن به یک مشکلاتی، اونا باید در آینده جوری بشه که از نزدیک اون مشکلات عبور نکنن. مثلا حضرت ابوذر علیه السلام بهش گفت یارو که من تو رو بخوام به یه جایی تبعید کنم که خیلی جای بدی باشه در نظر تو، کجا بفرستمت؟ حالا دیگه اینم ابوذر صادق بود، هیچ کلمه دروغی نمیگفت. ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء على ذی لهجه اصدق من ابی ذر. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود نه زمین و نه آسمون در زمان حضرت صادق تر از ابوذر ندیده به خودش. گفت منو بفرست ربزه. گفت چرا؟ گفت چون اونجا من مشرک بودم، شرک داشتم اون وقت، چون که شرک داشتم برگردم اونجا یادم میاد که یه وقتی من بت پرستی بودم زجر میکشم. فرستادش ربزه و همونجا هم شهید شد، فوت کرد، شهید شد. هرچی بکنه کسی که آتش پرست بوده خودش یا اجدادش در جایی که آتش هست مکروه نماز بخونه. چرا؟ که ممکنه فیلش یاد هندوستون بیفته. اینجا آتشه، این وقت آتشو میپرستیده. پس انسان باید به گذشته خودش، به گذشته جامعش، جامعه هم همینه. اگر شما رفتید در یه جامعه‌ای که اینها مسرف هستن، مبذر هستن، مواظب باشید، باید شما ضد تبذیر و ضد اسراف بشید، به قول امروزی آنتی داشته باشید، اگر نمیفتید تو اون خط. قبل از مدتی من مشهد بودم، یه خده اومدن از خانمای یک کشوری، را اسمش نمیارم، از یکی از برادرای که اونا رو آورده بود گفتم بیارن چی صحبت بکنم. گفت اینا از این کشوری هستن که همش تبذیر میکنن، اسراف میکنن، اسراف دارن. در روی اسراف هاشون صحبت کن. خب جایی که اسراف دارن اینجوره، یه جایی هستن نسبت به نجاست و طهارت بیبندوبار هستن، یه یعده هستن وسواس دارن نسبت به طهارت هستن. اینا همه فرق میکنه. آینده خود انسان، آینده جامعهش، طبیعت، گذشته خود انسان، گذشته جامعهش ارتباط داره به حال و آیندهش. این نکته است. ما از اینجا هر وقتی که چیزی رو میخوایم بفهمیم، بشناسیم، باید به گذشته رجوع کنیم. نسبت به یه خانواده، نسبت به شخص، نسبت به یک جریان، یه جریانی بوده، مثلا حالا تو سیاست نمیخوام وارد بشم، بعض جریان هستن خب قبلا مورد تأیید مراجع نبودن، مورد تأیید مؤمنین نبودن، غیر سبیل المؤمنین داشتن، نولیه ما تولا، و من کسی که به سبیل مؤمنین، راه مؤمنین رو باید داشته باشیم. این آقا همیشه راه جدید برای خودش انتخاب میکردن. حالا اگرم یه روز اومد گفت این که من چاکرم، من نوکرم، زیاد بشه اعتماد نکنیم، چون که این گذشتهش اثر داره. یکی بنا بوده کعب الاحبار بوده، این که از علمای یهودیا بوده، از علمای یهودیا بود، ظاهر اومد مسلمون شد، انقدر دروغ توی این فرهنگ مسلمونا ریخ که خدا عالم تا حالا ما مبتلا به دروغ این هستیم. قصه های دروغی درباره حضرت داوود، در حال حضرت انبیا، همینجور از تورات و انجیل رو در میورد و پخش میکرد. اینا بحثه. در گذشته افراد، در گذشته جامعه، در گذشته جریانها باید دقت کنیم، برای اینکه آیندهشمون مرتبط مه. این یه نکته است. یه نکته دیگه که در این آیات شاید مورد توجهه، این که ببینید خدا سبحانه و تعالی سنت‌هایی داره، یعنی قانون داره، نظم داره. کار خدا بی نظم نیست. شما فکر بکنید در کهکشانی که پریشب بهتون عرض کردم، اندرومیدا که همسایه کهکشان راه شیری ما هست، دو تریلیون ستاره هست، یعنی دو تریلیون خورشید هست. همه اینا رو خدا نظم داده در یه مملکت دیگه‌ای که بسیار کوچیکه، که یک اتمه. شما دقت کنید نظمی که در یک اتم بین پروتون و الکترون هست، نظم همون نظمه. یعنی یه نظم در یک اتمی که بسیار کوچیکه و قابل رؤیت نیست با هیچ میکروسکوپی، با هیچ ذره‌بینی، و نظمی که حاکم بر اندرومیدایی که 2 تریلیون خورشید داره، همون نظمه. پس مثل که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن، حضرت فرمودن الناس و الى آدم شرع سوا، همه یه جوره، یه بشر یه بشره. حالا شما فرض کن، من اینو برای به اصطلاح تنوع عرض میکنم، شما یه گربه اینجا بگیرید خوب دربارش تحقیق بکنید، برید تو امریکا یه گربه اونجا پیدا کنید، برید چین هم یه گربه پیدا بکنید، در تاریخ هم درباره گربه صحبت بکنید، همون گربه همون گربه است. این قانونی که بر حاکمه بر این گربه همونه. خب بر حیوانات همینه، بر همه چیز همینه، بشر هم همینه. پس این نظم ها رو باید انسان دقت کنه. خب ما چیکار کنیم که با این نظم سنت کنیم؟ چند تا کار داره. یک، خدا سبحانه و تعالی، این دفعه دیگه من در شبهای گذشته اشاره کردم به این نکته، خدا سبحانه و تعالی برای بیان یک حقیقت همیشه از درشتاش به ما میگه، یعنی اونایی که ما میفهمیم. یعنی خداوند خوب میدونه چند تا کهکشان خلق کرده، اما اسم کهکشان تو قرآن نیورده. میدونه که چقدر پیغمبر فرستاده، اسمشون هم خوب بلده، اما شما یه پیغمبر اهل چین در قرآن دیدید بحث بشه؟ این خلاف بلاغته، برای اینکه اونجا هم پیغمبر بوده، یقینا بوده. و این من امت الله خلافی ها نذیر، حسب تفسیری که برای نذیر شده در بعضی از تفسیرها، یعنی پیغمبر. خب کی بوده؟ حالا اگر تو قرآن چاو چیکون میگفتن، شما اسم چیه، از کجا آمده؟ حتی اسمایی که اونا داشتن به عربی ترجمه شده. احتمالا اسم حضرت نوح این نبوده، اسم حضرت نوح اسم دیگه بوده، ولی چون خیلی زیاد گریه میکرده نوح اسمی گذاشتن. در کلمه ابراهیم شما در قرآن چند جور ابراهیم، 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 سه نوع ابراهیم در قرآن ذکر شده. چرا؟ برای اینکه اینا عربیش کردن. مثل که ما فارسی کلمات غربی ها رو میاریم فارسی میکنیم، کلمات عربی رو میاریم فارسی میکنیم، اونام کلمات به اصطلاح عبری و اینا رو به عربی کردن، برای اینکه به خورد ما بدن دیگه، درسته؟ و قرآن وقتی که صحبت میکنه درباره اقوام گذشته، بحثای درشتشو میکنه، ریسیونی میکنه، گاهی درباره افراد بحث میکنه، مثل بلعم باعور او کالذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها وكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخرج الى الارض الى اخره. گاهی درباره زید تبت یدا ابی لهب، گاهی میشه، اما غالبا بحث ها بحث های درباره امت هاست، چون که دیده میشه، خوب میتونیم بفهمیم یه امتی مثل عاد چطور قدرت پیدا کردن، تکیه به کوه ها دادن، و اذا بطشتم بطشتم جبارین شد، بعضی یهو خدا سنگ ریزه ریخت، باد رو مسلط بر اون کرد، باد سنگ رو اینا رو از بین رفتن. ثمود همچنین، اصحاب ایکه همچنین، غیر همچنین. ما وقتی که اینا رو میخونیم دقت بفرمایید، وقتی که من قصه عاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه و فرعون و نمرود و اینا رو من میخونم، مواظب باشم که اینا فقط بعضش اونا نیست. یعنی شما نگید ما که امت نیستیم، ما که آل فرعون نیستیم، ما ثمود قوم ثمود نیستیم، ما قوم لوط نیستیم. آقا یک مثلا فرض کنید که یک چوب کوچیکی وقتی که آتیش بگیره، یا یه دنیا آتیش، آتیش همونه. حقیقت یک حقیقته، چه بزرگ چه کوچیک. من اگر قصه ثمود رو خوندم باید به خودم بگیرم. چرا به خودم بگیرم؟ اونها هم یه عده آدمی بودن، اومدن مخالفت خدا را کردن و از این رفتن به عنوان یک جمع. حالا من هم به عنوان یک شخصم همون عاقبتو دارم. این معنای عبرته. عبرت این نیست که ما بیایم بگیم ما خودمون باید در تمام مسائل مثل ثمود بشیم تا از اونها موعظه بگیریم، پند بگیریم. نه، ممکنه ما با اونها یه فرقایی بکنیم، ولی در اون مسئله حساس، در اون مسئله‌ای که مورد بحثه، ما با اونها فرقی نداشته باشیم. این یه مطلب. مطلب سوم که عرض کنم این است که دقت که در تاریخ میکنیم، و در تاریخ یعنی در اون چیزی که خدا فرموده، حالا تاریخ هم هست، حرفای زیاد هم هست در تاریخ، اون را هم میشه استفاده بکنیم اگر به همین دید به تاریخ نظر بکنیم، اما اونی که پیغمبرا فرمودن و قرآن ذکر کرده، هر گناهی یک جور جزا داره. مثلا گفتن اذا جار القضاء منعت السماء قطرها، اگر قاضیا اومدن جور کردن و ظلم کردن، این قحطی میاد. اذا کثر الزنا کثر موت الفجعه، این جزاش اینه. هر وقت در یه جامعه زنا، اعوذ بالله، زیاد بشه، مرگ و میر بی هنگام زیاد میشه. اذا چی چی، یکی یکی گفتن، شما در دعای کمیل هم میخونید، در دعای یا شاهد کل نجوا میخونید، این که اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم تحت کل عصام تغیر النعم، چه چه چه، چون که هر گناهی یه معنا داره. اینو ما خوب میتونیم از قرآن استفاده کنیم. حالا سوال اینه، من یه آیه رو میخونم انشاءالله این یه مقدار توضیح داده بشه، ولی قبلش اینو عرض کنم، هر گناهی که این گناهایی که هست و عمل میشه، اینا در حقیقت یک بعد واحد داره و اون اینه که خدا متکبره. اینو بدونید، متکبره، جباره، منتقمه، یعنی همش ارحم و رحمین نیست. کسی که تکیه بده به غیر از خدا، همون تکیهگاهش از بین میبردش، همون تکیهگاهش. حالا چطور؟ دو قوم ما داریم، اینها به وسیله غرق شدن عقاب شدن، غرق شدن، یکی آل فرعون، یکی قوم نوح. درسته؟ تو قرآن هست. چرا؟ فرعون میگه من بهترم یا این که مهین هذه الانهار تجری من تحتی، اعتماد کرد به آب. بله نیل بود، نیل هم اونجا براشون یه مسئله. قوم نوح هم دجله و فراتو داشتن، ولو این در قرآن اشاره نشده، و نوح هم اعتماد به آب کردن، آب براشون مسئله بود، هر دوشون هم به وسیله آب غرق شدن. حالا قوم ثمود و اصحاب الایکه رو غرق شدن، از بین رفتن. قوم شعیب بودن، اصحاب الایکه، اینها به بارون اعتماد میکردن، به کشاورزی اعتماد میکردن. وقتی که شروع کردن به کم فروشی، تطفیف، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، اینا عذاب شدن. بشه عذاب شدن. یوم الظله اومد. یوم الظله یعنی چی؟ یعنی روزی که اومدن دیدن اینکه یک ابر سیاهی داره میاد، گفتن به به، مدتی بارون نیامده بود، شاید 40 روز بارون نداشتن، یه بارون خوبی اومد، دیدن ابر رسید. ابر که رسید گفتن بریم، ابر حرکت کرد، با ابر حرکت کردن که هر جا این ابر بارید از آبش استفاده کنن. رفت و رفت و رفت و رفت، به وسط صحرا که رسید، ابر مبدل به عذاب شد. پس اون اعتمادی کردن همونه. عاد جبار بودن، افرادی بودن که میخواستن، حالت استکبار داشتن، میخواستن تمام منطقه رو زیر سلطه خودشون قرار بدن. خدا اونها رو به همین جهت سرکوب کرد، سرکوب کردیم. حالا قوم لوط چطور شدن الی آخرهی. این یه نکته‌ایه که باید دقت کنیم، که هر کسی که تکیه به نیزه داد، اون نیزه او را از بین میبره. هر کسی که تکیه به هر چی داد، اون چیز سبب از بین رفتنش میشه. چون خدا عادله، خدا متکبره. تو رفتی دنبال کی؟ ببین چی میشه. و قصه هایی که آقایون خطبا این قصه ها رو زیاد برای ما نقل کردن و ما هم الحمدلله تا اندازه پند گرفتیم، تا اندازه یا متاسفانه گاهی انسان سرپیچی میکنه. من یه آیه در قرآن میکنم از سوره عنکبوت. این آیه در سوره عنکبوت آیه 38. من آیه رو تون میخونم، یه ترجمه مختصری برای اینکه این نکته از آیه استفاده بشه. خدا میفرماید و عادن و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانو مستبصرین و قارون و فرعون و هامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. قصه یه مجموعه از امتهای به هلاک رسیده، امتهای بائده و بائره، این رو خدا میفرماید. بعدش مرادم این آیه است. فکلن اخذنا بذنبه، فکلن اخذنا بذنبه، هر کسی رو به گناه خودش ما گرفتار کردیم، یعنی گناهش مبدل به عقاب شد. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، عاد، عاد سنگ ریزه براشون بر سرشون نازل شد. و منهم من اخذت الصیحه، ثمود، ثمود یک صدای اومد از بین رفتن. و منهم من خسفنا به الارض، کی؟ قارون، اینجا شخصه. و منهم من اغرقنا، فرعون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اینا خودشون رو، یعنی اون کاری کردن خودشون به خودشون کردن، ظلمشون در همون کارشون بود، گناهشون ظلمشون به خودشون بود. فقط گیرم این گناه یه مدتی خدا بهشون مهلت داد، ولی بعدش که مهلت تموم شد اون گناه مبدل شد به عقاب. اینجاست که خدا میفرماید، سوره عنکبوت هنوز میخونم، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، نقطه حساس اینه، اینا چون که اعتماد به غیر خدا کردن، یکی به کوه، یکی به آب، یکی به زراعت، یکی به چه، که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت عنکبوت لو کانو یعلمون. این مطلب ما میخوام از آیه استفاده کنیم، آیه که در سوره قصص هست، در سوره فاطر هست. اولا خدا میفرماید اولم یسیرو فی الارض، اولم یسیرو فی الارض، ظاهرش این که مگر اینها نرفتن، حرکت نکردن، در دنیا سیر نداشتن، در زمین سیر نداشتن. اما ازش استفاده میشه که این امره، چون اینجا دیگه گفته قل سیرو فی الارض، اونجا گفته سیرو، اینجا میگه اولم یسیرو فی الارض. پس ما این چنین است که باید بریم، بریم بگردیم، دنیا رو ببینیم. بنده کوچیک که بودم موزه نمیرفتم، بعدم میرفتم مثلا مسخر است، یک کوزه شکسته اینجا گذاشته، یه نمیدونم چیزه آبخوری و اجزایی چیه که ما اینجا میکنیم. بعدها که خویی خورده تاریخ خوندیم و یه خورده بحث کردیم، نه این مسئله است، بریم ببینیم مردمو. یک سفر به لندن داشتم، رفتم موزه انگلیس، موزه انگلیس در کتابخونه است، کتابخونه شون. خب مردم توریست ها میمدن و توی این فر میخوردن این طرف اون طرف و آره برم گروپی بودن، با هم بودن، قصه میگفتن و میخندیدن، این بخند و اون بگو و همینجوری میگشتم. رفتم وارد یه اتاقی شدم، یعنی سالونی شدم، دم همه پخ کردن ساکت، خدا این چیه، همونا اونجا بودن، اومدن اینجا، دم جنازه های فراعنه اونجا هست، فرعون هایی که حالا جزش هم شاید همون فرعونی که فرعون حضرت موسی بود، نمیدونم، فراعنه گذاشته بودن و بعضی جنازه های دیگه. وقت نوشته بود مثلا این جنازه مال کیه کجاست، دیدم هر کسی واسه ریحری که از این جنازه ها داره یه نگاهی میکنه تاریخش رو میخونه، خب بالاخره بشره، هر چی باشه مرگ یه چیز حقیقیه، میترسه. خب ما باید بریم ببینیم این چه شد، این فرعون چرا اینجوری شد، چرا یه تیکه نمیدونم دستشه پاشه، یه تیکش کمه فرعون، چیزا هست فرعون بدنش ولی کمه، چون که چیزای دریای خوردن، موجودات دریای خوردنش ها چی بوده، چون خدا گفته من سرنجی که به بدنک، بدن تو در میاریم نگه میداریم تا مردم ببینن، تا عبرت بشه برای دیگران. ما بریم اینجا بگردیم بریم بیم. و کان اکثر، روایت حضرت صادقه، حضرت فرمودن و کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر، بهترین عبادت حضرت ابو ذر تفکر بود. من برای من چی مهمه؟ حرف حضرت صادق، ابو ذر برای سر، ولی وقتی که یک معصوم درباره یک شخص صحبت میکنه اون بحثه. کان یقف عند البيت یقول اين عامر اين بانوکی اين عامروکی، اونایی که تو ساختن ای خانه، اونایی که تو در تو نشستن کوشون کجا رفتن، حقیقت با خودش حرف میزنه نه با خونه. این بحثی که ما بریم بگردیم یک مطلب، اولم یسیرو فی الارض فینظرو، نظر در قرآن این چنین به نظر میرسه، حتی این کلمه در عربی امروز هم همین معنی رو داره، نظر به این نیست که یه چشم رد شه، نه، نظر یعنی دقت کردنه، این انسان ببینه و دقت کنه، حالا در منطقه امروز از این کلمه استفاده شده. کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، اونا که قبل اونها بودن به چه سرنوشتی مبتلا شدن، ببینید خدا نمیگه ماذا کانت، میگه کیف. کلمه کیف در قرآن جاهای دیگه اومده، اینو دقت بفرمایید، کیف یا کلمه کذالک بعدش میاد یه جاهایی، این به معنایش که ما دقت کنیم در حول و حوش موضوع، مثلا میگیم فلانی مرد، خب مرد چطور مرد، این بحثه، چطور مردن غیر که مرد، خبر مردن یه مسئله اصل، اما چطور مرد یعنی باید درش یه عبرتی باشه، به چه دلیل فوت کرد، چی شد، چیکار شد، مراحل مرضش چی بود، بحث دیگه. خدا میگه کیف، چطور بود عاقبت الذین من قبلهم، خب اینا یه جریانی بود، جریانشون اینا بودن، قدرت پیدا کردن، پیغمبرشون اومد باشون صحبت کرد، انکار کردن، اون ناقه رو کشت، اون چه کرد چه کرد چه کرد، منتها الیهش به اصطلاح امروزی ما خروجیش این شد که اینا از بین رفتن. پس ما باید این سلسله مراتب رو در نظر داشته باشیم. شما میفرمایید که خب علمای ما نشسته این کار رو میکنن، عرض من داشته باشید، شما منتظر بنده نشید بیام هر سال یه بار اینجا و یه عرایض خدمتون داشته باشم، هر کسی باید استاد خودش باشه، معلم خودش باشه، مربی و مؤدب خودش باشه، هر کسی باید ایمانشو رشد بده، توسعه بده، ذهنشو باز کنه. تنها پسنده نکنید صحبت را از این و اون گوش میکنید، خودتون برید، برید ببینید، دقت کنید، برید صحرامن شب، عرض کردم بازم تکرار میکنم، بعدم بره صحراها، بره این کوها، بره در دریاها، بره ببینه، به قول سعدی دنیا دیدن به حال دنیا خوردنه، بره انسان ببینه اوضاع احوال دنیا چه خبره، چی میشه چی نمیشه، اینکه رشد پیدا میکنه، حکمت پیدا میکنه انسان. همین کافی نیست که ما بدنمون رو هی دنبال بدنمون بیرم و پرورش بدیم، یا اینکه یه سری از معلومات که خود معلومات محفوظات دیگه، دقت کنیم شاید شما در زندگیتون یه مطلبی رو بهش برسید که هیچ کسی دیگه غیر از شما به اون نرسید. یا رو از افتادن یک سیب یک تئوری استفاده کرد، گاه انسان از یه نکته چیزی به نظرش میاد منم کار ندارم به دیگران، مثلا برای خودش میخواد. خود انسان انسانه، باید حکیم باشه، باید علیم باشه. فرمودن این که کیف کان عاقبت الذین من قبلهم و کانوا اشد منهم قوتن، این در قرآن تکرار شده و کانوا اشد منهم قوتن. من نمیدونم یعنی چه، ولی ظاهرا لااقل نسبت به جزیره العرب و افرادی که در جزیره العرب بودن این صادقه. حالا شاید نسبت به دیگران هم باشه، من نمیدونم چطوری قرآن این تکرار میکنه که اونها از اینا قوی تر بودن، امکانات بیشتری داشتن. حالا شما فکر میکنید همه اونایی که بودن قدیم، امروزا هی اومدن تو این کاوش کردن، در این تمدن‌های گذشته هر تمدنی یک چیز داشت. تا امروزی که با شما صحبت میکنم هنوز نفهمیدن این اهرام‌های مصر رو چطور ساختن مصری‌ها. و این تحنیط که برده‌هاشون رو نگه داشتن به چه موادی بوده؟ آخرین تئوری دارن که نه جنیا به اینا یاد دادن. اگه جنیا شد حرف، بالاخره نرسیدن هنوز به معنا. این عجایب سبع چه بوده؟ کجا چی بوده؟ قصه حضرت سلیمان. حالا مثلا حضرت سلیمان درست خدا سبحانه و تعالی حضرت سلیمان، اما این بساط ریح چی بوده؟ این چه نوع هواپیمایی بوده؟ هواپیمای غول پیکری که هزارها نفر توش نیست. هنوز که تا هنوز بزرگترین هواپیمایی که درست شده هنوز هزار نفر جا نمیگیره. نه تازه که دارن هواپیمایی در اتحاد جماهیر شوروی درست کردن، اتحاد روسی درست میکنن. هنوز چی بوده که یه ارتش رو برمی داشته میبرده؟ اینا اینجور نیست که ما بگیم حالا که ما هستیم همه چیز دنیا خلاصه در خود ما ها. فینظروا کیف کان عاقبت الذین و کانوا اشد منهم و کان الله و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات. قدرت، قوت، امکانات، موشک های دوربرد، امکانات علمی که در دنیا هست، این در برابر خدا هیچه. نمیتونه خدا رو از عاجز کنه. اینجا یک کلمه من بگم خیلی مختصر. وای وقتی قبل از 40 سال قبل این آیه رو میخوندم، ان الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. سوره عنكبوت میخوندم، با خودم فکر کردم خدایا این صادق بر این تمدن غرب یا نه؟ به نظرم رسید که اینم صادق، یعنی اینا هم یک خدایانی برای خودشون قرار دادن، خدایانشون هم چی شد به هم ریخت. رفتم یه سفر امریکا و در امریکا دیدم یه برجی هست، یه آسمون خراشی هست به نام امپایر استیت، یعنی مثلا ساختمان امپراتوری امپایر استیت، که سال 1930 اندی اینو ساختم. 5 طبقهش از سربه دقیقه پایینش، بقیهش هم رفته بالا. رفتیم و نگاهی کردیم، از اون بالا نگاه کردیم دیدم یه اون طرف یه خورده حالا چون 2-3 کیلومتر اون طرف در 2 برج هست حالا هم دیگه هست، این هم دیگه اسمه که توینز، یعنی دو قلو، مرکز تجاری جهانی. برگشتم کویت، اون وقت بودم برای هم کویت، یه کتابی نوشتم، کتابم هست هنوز، کویتم چاپ شد، حضارتون فی بیت العنکبوت اسمشو گذاشتم، تمدنی که در خانه عنکبوت تأسیس شده. یعنی این تمدن شما بالاخره در خانه عنکبوته. البته اینو استفاده کردم از آیه قرآن. نوشتم این برجایی که درست میکنید ها، این برجا یه روزی هم داره که با زمین یکی میشه. خدا شاهده هیچ علمی هم نداشتم، کسی هم نه خوابی دیدم نه جنی با من صحبت کرده، نه چی چی. یه همچنی گفتیم، یه چیزی گفتیم بر مبنای آیه نه بر مبنای حرف خودم، که اینها درست رفته بالا و یه چیزیه. یه روز هم معلوم شد که در سال 11 سپتامبر 2002 اینا رو زدن هر دو رو با خاک یکی کردن. عجب شد، خوبه ما رو تهمت نزدن که این آقا پشت کسی بود. آخر مولانا نصرالدین میگه هر کی گم میشه میان خونه منو میگردن، اتفاقا همونجا پیدا میشه. اما شد اون شرکتی که این توینز و این دوغلوها رو ساخت دوتاشو بیمه نکرده. میگه نمیگه دوتاش با هم خراب بشه، یکیشو بیمه کرده، اما دوتاش با هم خراب شد، هنوزم درست نشد. چند سال الان؟ 11 سال. درست نشد. نگید منم منم، همه چیز در یک لحظه از بین میره، یک لحظه ها. چی فکر میکنید؟ بگید تا بگم چطور از بین میره و چطور از بین رفت. فرعون چطور از بین رفت؟ هامان چطور از بین رفت؟ قارون چطور؟ اون همه امکانات زمین خوردش رفت، معلوم نیست به کجا رفت. و دیگران و دیگران، بقیهش هم همینه، آینده هم همینه. انسان هیچ وقت مغرور نه به خودش بشه نه به امکاناتش بشه. گفتن صحت زم خوشه نمیدونم، گفتن دو تا اشتباه داشت یوسف، میگم نوشتن به صحت سخمش میگم، حالا اینا اگرم بود ترک اولا بود. یه بار اینکه یوسف خودشو توی آینه دید، گفت به 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 من چقدر قشنگ هستم، اگر بنا بود که من به فروش برم خیلی گرون منو میخریدم. روزی که اینا رو خریدن، فشرا و خوب ثمن بخص دراهم معدوده و کان و فیه من الزاهدین، 20 درهم ظاهرا خریدنش. بعدش هم به هم دیگه گفتن حالا گرون خریدیمش، 20 زاگان و کان و فیه من الزاهدین، یعنی یارو که خرید ما مقبول شدیم. یه روز دیگه هم یوسف توش راه میرفت، برادراش باش راه میرفتن، برادراش هم خیلی هیکلی بودن، اینا راه میرفتن همون جوری پوز میدادن، گفت عجب، لا اظلم من ضعف، یعنی کسی منو ضد من نمیتونه کار کنه. خب صحرانشین بودن در کنعان که فلسطین حالا هست، منو کسی نمیتونه از بین ببره، این همه برادر دارم، همون برادرها تو چاه انداختنش، تموم شد قصه، معلومه. اما این تیکش عرض کنم که روزی که بنا شد به فروش بره در مصر، او یارو دید که همه دنبال این اومدن، گفت نمیفروشم، هر کسی که به وزن به قدر وزن این آقا جواهرات آورد و من به اون میفروشم. هر کی رفت نتونست، تا بنا شد از خزینه دولت عزیز مصر این کارو بکنه، عزیز مصر هم جواهراتش آورد و خب یه خزینه کامل بود. هی گذاشتن تو ترازو، هی یوسف سنگین‌تر شد، هی گذاشتن، هی یوسف سنگین‌تر شد. یوسف هی نگاه میکرد، خودش نگاه میکرد، میدید که بعد میدونه بدنش چقدرشه، این همه مثل یک کوه شد. بعدش اون طرف نگاه کردید، حضرت جبرئیل پاشو گذاشته رو ترازو، گفت یوسف اون که گفت، اون روزی که گفتی من 20 درهم خریدنه، امروزی که با خدا هستی ببین، تا تمام خزینه عزیز مصر رو نیوردن جبرئیل پاشو بر نداشت. کار دست اونه، هیچ وقت حتی ذهنتون هم خطور نکنه. وقت انسان شیطونه یه چیزی وسوسه همچون بیپنون زیزن آدم، مواظب باشید اون شیطونه، زود بگید اعوذ بالله من شر شیطان الرجیم. نه قدرت، نه قوت، نه پول، نه امکانات، نه اینکه مردم دور انسانو بگیرن هی نمیدونم چه بهش بگن، تو بگن هی فلان، اینا هیچ کدوم از اینها معیار نیست، فقط او. و هر چی بیشتر برای او خاضع باشیم، بیشتر برای او کرنش کنیم، او بیشتر ما رو دوست می‌داره. اقرب ما یکون العبد الی الله فی حالت السجود، سجده که انسان میکنه اونجا، چون که همه چیزش دیگه سجد لی سوا، سجد لک سوادی و خیالی و آمنه بک فعادی هادی یدای و ما جنیتو و علا نفسی، اونه. به اونجا آدم برسه که خودشو دیگه هیچی نبینه، خودش رو کوچکتر از همه چیز ببینه. حتی این آقایین، بعضی آقایین وسوسه دارن، الله اکبر الله اکبر الله، هی
میگه.
میگم بابا برادر عزیز، خدا نماز تو بهشتیت نمی کنه، رحمت اوست که بهشتیت می کنه. تو اونقدر دیگه خدا گفته عمل کن، وسوسه در وضو گرفتن و نماز خوندن اینا خیال میکنن، اینا هیچه. گاهی بعضی ها میگن گاهیات اینا رو توی میزان سیئات آدم میذارن نه تو حسناتش. کارای خوبمون که خیال میکنیم خوبه انقدر قاطی بطی بوده که اصلا هیچه. بله ما به وظیفه عمل میکنیم، اون که خدا گفته. ما میخوایم به خدا بگیم ما خدا یاغی نیستیم، طغیانگر نیستیم، ما ضد تو نیستیم، ما حرف تو رو گوش میکنیم، همین کافیه برای ما. اما اینکه خیال کنید با کارمون به جایی میرسیم که نخواهیم رسید. آقایون ببینید ما رمضان تموم شد، از من سوال میشه که ما چه کنیم که اینقدری که خدا توفیق داده ثواب جمع کردیم شیطان دست برد نزنه و بگیره از ما. چه کنیم؟ ثوابی انجام دادید، ماه رمضان، ماه گرم، ماه سخت، ماه پرمشقتی بود، الحمدلله خدا توفیق داد، روزه گرفتید، شبا حاضر شدید. این نعمتاییه که بزرگه، خیلی بزرگه. حالا من چی عرض کنم؟ روز قیامت انشاءالله میبینید. فلا تعلم نفس ما ذا اخفی لهم من قرة عین. یک نعمتهای عظیمی هست، ولی چیکار کنیم که اینا همینجور حفظش میکنیم؟ من چند تا برنامه کوچیک میدم. یک، ما باید در دنیا نسبت به هر کاری و خصوصا نسبت به مسائل دینی تهاجمی عمل کنیم، نه تدافعی. یعنی چه تهاجمی عمل کنیم؟ شما شیطون ندارید بیاد در خونه تو رو بزن و بیاد خونه و بیاد با شما تو رخت خوابتون بعدش بگید برو بیرون. با شیطونه جنگ کنید، بریم استقبالش، جنگ کنید باش. چیکار کنیم جنگ کنیم؟ این بحث جنگ ما با شیطون از این است که اطرافیامونو ضد شیطون کنیم. یعنی من که نماز میخونم تنها نماز نخونم، در واقع میگم شما نماز بخونید. و امر اهلک بالصلاة واصطبر عليها. خانواده‌ام بهش میگم تو کوچه‌ام که رفتم هر جا هستم من شروع کنم تهاجمی، شیطونه دیگه میگه ماشاءالله خودش دیگه درباره نماز خودش داره صحبت میکنه، من که نمیتونم اونو بی نماز کنم. مثلاش میگم ها، در نماز همه چیز خیر، این کار خیلی مهمیه در زندگیمون. دومین مسئله این که در محیط سالم زندگی کنید. پیدا کردن محیط کار سختیه، اما این زحمت رو بکشید میارزه که محیط خودتون رو اگر دیدید آلوده است عوض کنید محیط رو. مجموعه رفقا، اقوام، یه جور انسان بره توی محیط سالم. چقدر زیباست این همتی که این آقایون در ایران داشتن در گذشتگان ما، خدا رحمت کنه همشون. اینا هیئت داشتن، هر کدوم در یه هیئتی خودش قاطی کرده بود. هیئت محبان، هیئت علی اکبری ها، هیئت فاطمیه، هیئت چه. اینا خیلی مهمه، برای که شما که تو این هیئت رفتید، این مجموعه هیئتی و افراد خوبی هستن، دیگه شیطون اونجا نمیتونه خیلی شیره بشه برای شما. پس پیدا کردن محیط، سالم کردن محیطی که اطراف خودتون هستن. حالا اگر مجبور یه محیطی هستید، قدر مجبور بودنتون اشکال نداره، اما زیاد سعی کنید که قاطی نشید با اونا. کونو فی الناس ولا تکونو معهم. مسئله سوم که مطرحه اینه که همیشه هم دعای اینو بکنید به خدا، به خدا یا استقامت، صبر، لا تکنی الی نفسی طرفة عین ابدا. هر تو صادق نماز خوندن سلام الله علیه، نمازشون که تمام شد این دو کلمه رو گفتن، لا تکنی الی نفسی طرفة عین. ظاهرا نماز جماعت میخوندن، از بعد روایت پیداست که در خونهشون گاهی وقتا بعضی ها اقدام میکردن، بعد اینقدر اشکاشون جاری شد تا ریخت تو دومنشون. این که پشت حضرت نماز بخوند راوی گفت آقا شما این حرف میزنید؟ گفتم بله من میگم. یونس ابن متا یه لحظه خدا او رو به خودش واگذاشت. چه کرد؟ چه شد؟ هر لحظه باید ما واعتصموا بحبل الله جميعا. یه لحظه انسان غافل بشه افتاده. نقیض له شیطان فهو له قرین. این سه تا نصیحت. بحث دیگه هم هست که اگر خدا توفیق داد فردا شب عرض میکنم خدمت آقایون. امیدوارم که خدا سبحانه و تعالی این ماه مبارک رمضان را ماه آخر عمرمون قرار نده. سالهای زیادی بتونیم در مثل این جلسات شرکت کنیم. من اول ماه مبارک عرض کردم، حالا عرض میکنم واقعا من خودم این روز شماری میکنم تا ماه رمضان بیاد. من اینکه من مجلس دوست میدارم، نه برای کثرت جمعیت که ما مجالس کثیر زیاد داشتیم، برای نوع افراد، نخبگان افراد در این وقت شب دم میشن یه روحانیتی داره، و برای اون آقایونی که در این مجلس بودن و رفتند و به نظر بنده یک توجهی دارن به این مجلس، انشاءالله که باز هم برگردیم خدمت آقایون با صحت و سلامت و امنیت نوعی و شخصی، و انشاءالله که خدا این کارایی که انجام شده، خدا توفیقاتی که داده، این کارا رو مورد قبول قرار بده و در همون گاو صندوق خودش حفظ کنه که شیطان دستش نرسه به اونجا. اینا یک دعایی که روی صفا اگر رفتید این دعا رو میکنید که خدایا استودعک دینی و ایمانی و اهلی و چه و چه عندک یا من لا تضیع عنده الودائع. روی صفا اگر رفتید یادتون باشه ودیعه بذارید کاراتون پیش خدا، که خدا ودیعه رو دیگه گم نمی کنه، از بین نمی ره ودیعه که پیش خدا هست. و صلی الله علی محمد.